موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به ساعت 12:30 روز رسیدیم. نیمی از روز چهارشنبه رو سپری کردیم انشاءالله برای نیم باقی مانده دیگر این روز برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و کارهای بیشتری رو انجام بدیم و شاید گره های بیشتری رو از زندگی افراد و دیگران باز کنیم انشاءالله. به ساعت 12:04 رسیدیم و همراه میشیم تا ساعت 13 با برنامه زنده رویداد.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. حسین جو خستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو تا پایان داشته باشید. شماره سامانه پیامکیمون 301035 هست و یه شماره تلفن هم داریم که میتونید با مون در تماس باشید، 27-86-10-35. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: صحبت‌های زیاد از انواع طرح‌ها در حوزه گرفتن مالیات و اجرای بسیار کم روندی این اقدام. سرعت گرفتن امر ساماندهی سیلزدگان در استانهای سیلزده. اعلام شرایط ایران برای عادی‌سازی روابط با اروپا. فراخوان میلیونی مردم سودان برای اعتراض علیه دولت کودتایی سودان. آزمایش‌های موشکی امروز کره شمالی و گسترش سایه بی‌ثباتی در شرق آسیا. و بهترین راهکارهای حمایت از صادرات با تمرکز بر تولید صنعتی.
رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه‌های نام.
خب، خیلی متشکریم از اینکه همراهمون هستید. امیدواریم که تا پایان برنامه بتونید ما رو همراهی بفرمایید. اونچه که در حال حاضر می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم در خصوص ساماندهی سیلزدگان در استان سیلزده هستش و آقای علی ساری نماینده مردم خوزستان رو خط تلفنیمون داریم در این باره برامون توضیحاتی رو بدن. آقای ساری سلام بر شما. آقای قادری خیلی خوب، ظاهرا ارتباطمون با آقای ساری امکان برقراری نداشته. آقای سید رضا قادری، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری استان گلستان همراهمون هم هستن، توضیحات ایشون رو در این رابطه میشنویم. آقای قادری سلام بر شما.
سلام علیکم. سلام دارم خدمت سرکار خانم حسین جخ و شنوندگان عزیز. خب، بعد خسارات خیلی که در استان گلستان رخ داد، من تو دو تا بخش کشاورزی دامی و مسکن توضیح میدم خدمت شنوندگان عزیز. حدود 311,000 هکتار اراضی زراعی ما توی این سیل خسارت دید که تقریبا 97,000 هکتارش 100% خسارت دیدن. تا الان برای 19,000 هکتارش کشت برای کشت دوم آماده سازی شد و زیر کشت هم رفت، کشت مجدد هم انجام شده. الان 12,421 پرونده برای اخذ تسهیلاتی که دولت مشخص کرده توی این بخش برای جبران خسارت به بانک‌ها معرفی شدن که تسهیلات حدود 12 میلیارد تومان الان پرداخت شده. در کنار این بلاعوض هم برای خسارت دیدی مشخص کردن که حدود 92.5 میلیارد تومان تا الان بلاعوض هم در سطح استان برای خسارت دیدی پرداخت شده. جاده‌های بین‌المللی هم خسارت زیادی داشتیم که حدود 1500 کیلومتر شد تا الان سازمان جهاد کشاورزی استان بازسازی و مرمتش رو انجام داده. در بخش صنایع، البته قبل از مسکن من یه توضیح فقط مختصر بدم، این که صنایعی که خسارت دیدن علی خصوص شرک صنعتی و آقلان متواده صنعتی ما بیشتر اون بخش خسارت دیدن، تسهیلات کمبهره توسط دولت مشخص شده و مقدمات کار پرداخت خسارت به این بخش داره انجام میشه، ولی لازمه که حالا بعد چندین تاثیرات و برای زیر ساختاشون هم انشاءالله دولت این قسمت دست ما رو بگیره و کمک کنه. در بخش مسکن ما حدود 21,000 واحد تصادیه داشتیم، تا الان حدود 20,000 واحد پرونده هاشون تکمیل شده و به بانک ها عامل که 8 بانک هستن معرفی شده. حدود 41 میلیارد تومان بلاعوض این بخش الان ما به افراد خسارت دیده پرداخت کردیم که موالق بلاعوض دیگن که به خسارت دیدن پرداخت میشه برای احتیاط هر واحد شهری 12 میلیون تومان، هر واحد لیستوی 10 میلیون تومان، بابت لوازم خانگی این عزیزانم 5 میلیون تومان بلاعوض پرداخت شد. در کنارش وام هم داره که برای شهری 5 میلیون، وام برای روستایی 40 میلیون و برای لوازم خانگیش هم 15 میلیون تومان وام پرداخت شد. ما امیدواریم که انشالله با این روند خوبی که الان سرعت بخشیده توی روند پرداخت بانک ها و افراد هم آمدن خود پایه‌کار و پیمانکاران هم توی بخش کمیته امداد بهزیستی و دستگاه متولی و حتی خیرین هم آمدن کمک دارن میکنن، ما تعمیری هم و انشالله تا پایان مرداد ما به اتمام برسونیم. برای بحث احداثی هم برنامه هست که حتما تا پایان سال، ولی خب حتی ما برنامه‌ریزی کردیم شاید بشود تا پایان دی ما هم این بحث احداثی ما به پایان برسونه. در حال حاضر ما حدود 3500 واحد شیکنی و فونداسیون از این واحدهای احداثی ما انجام شده، 787 واحدش ستونش اجرا شده، 177 واحدم صف و 90 واحد دیوارچینی و به محله نزدیک برای که چارتش تا الان بهره برداری شده و تعداد بهره برداری ما الان داره روز بیشتر میشه. انشالله امیدواریم که این برنامه زمانی که مشخص شده بتونیم موفق بشیم و خدمت سیزادگان شرمنده نشیم.
خیلی متشکرم. حالا برمیگردم بهتون در حوزه رونق کارگاه تولید و کسب و کار میخوام بیشتر باهاتون صحبت بکنم، اما در حال حاضر آقای علی ساری دبیر مجمع نمایندگان استان خوزستان و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم به جمع ما اضافه شدن. آقای ساری سلام بر شما.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان گرامی شما، شنوندگان محترم خدمت شما هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای ساری. خب با مقامات اجرایی وقتی که صحبت میکنیم و ازشون درباره وضعیت در منطقه سیل‌زده میپرسیم، مثل آنچه که به حال آقای قادری الان زحمت کشیدن و آمار ارقامی رو ارائه کردن، مشابه این در استان‌های مختلفی که دچار سیل بودن رو داریم، اما شما به عنوان نماینده مجلس بهمون بگید که مشاهدات عینیتون چی هست، مثلا در استان خودتون وضعیت چگونه هستش و از بقیه استان ها هم خبر دارید یا نه، مشاهدات عینیتون و گزارش مردمیتون در واقع میخوام بشنویم.
عرض کنم خدمت شما، من خیلی سعی میکنم شفاف راجع به این قضیه صحبت بکنم. در خصوص سایر استان ها اطلاعاتی ندارم، بنابراین اصلا ورود نمیکنم، چه در ارتباط با شمال و چه در ارتباط با استان لرستان. اما در خصوص استان خوزستان و با توجه به این که حوزه سیل حوزه که مرتب در اون در حال تردد هستم، چه شهرستان اهواز، چه شهرستان دشت آزادگان، شوشتر ما و شهرستان کارون و شهرستان بابین، ببینید بهتره که دستبندی مباحث رو با هم دیگه دنبال بکنیم و این مقداری از کلیگویی من اجتناب کنم. به همین دلیل من زوم میکنم ابتدا روی مبحث کشاورزی. در خصوص زمین های کشاورزی که دچار سیل شدن، شما مشاهده میکنید تا همین الان در خصوص پرداختی ها، چه اونی که بلاعوضه چه اونی که به شکل قرار شد تسهیلات در اختیارشون قرار بگیره، به این دلیل که تعداد پرونده ها زیاده، حالا عرض کردم طبق آماری که از استان گرفتن دقیق فلوش 29,000 پرونده باید بیوارد بشه یا 30,000 29 الی 30,000 پرونده و اون چیزی که تا الان وارد سامانه شده نزدیک به 3,000 تا وارد شده. حالا جالبش اینه که این 3,000 تایی که وارد شده لزوماً کسانی نیستن که پرداخت اونها انجام شده، اینو خوب تأمل بش بکنیم. یه عده‌ای که اصلا وارد سامانه نشدن، اون عده‌ای که وارد سامانه شدن که تعداد کمی هستن، حدود 1/10 تعداد کله، توی مراحلی ببینید پروسه اداریش خیلی پیچیده است، از توی شهرستان میاد توی استان، از توی بخش میاد تو شهرستان، شهرستان میاد توی استان، استان وزارت اداره جهاد کشاورزی استان میبره تو کارگروهی که توی استانداری منطقیه. ولی این عرض کردم همچنان که قبلا صحبت کردم، توی سامانش تحت پوشش یا در بستر مربوط به اینترنت هست و اینترنت نیست و به همین دلیل کندی زیادی داره و امکان وارد کردن کل پرونده ها وجود نداره به سرعت. این یه مفهد. مفهد دوم در ارتباط با قضایای منازل مسکونی اونها هست. ببینید این که من کلن بگم که در استان و گم بشه اینقدر نمیدونم آمار بدم من منزل مسکونی دارم، تو کل استان و خوزستان شهرهای سیل زده، یک دشت آزادگان، دو شهرستان اهواز، سه شهرستان باوی، چهار شهرستان کارون و شهرستان شوشتر هست که شوشتر منطقه شعیبیه را ما داشتیم، کل شهرستان نیست. بنابراین می توانیم به تفکیک در ارتباط با منازل اثر نظر کنیم. در شهرستان حمیدیه هم البته بایستی به اونها اضافه بکنیم که در شهرستان حمیدیه عرض کنم خدمت شما آقا اینقدر ما منزل داریم و اینقدر الان روش دارن کار میکنن یا اون که کار نمیکنن. چیزی که مشاهده میشود در خصوص بازسازی منازل مربوط به این عزیزان، اون اقداماتی که میفرمایند به تفکیک اشاره بکنن، آمار بدن که واقعیت توی میدان بله در یه بخشهای کار شده، اما نمیشود به یکی گفت شما منتظر باشید ما بعدن میایم کار شما رو انجام میدیم، به یکی بگیم نه کار شما رو شروع میکنیم. در خصوص با اساسیه‌ای که تحویل شده، باز هم یه عده‌ای را تحویل دادن، یه عده‌ای را اصلا ندادن و باعث نوعی تفاوت و تبعیض بین مردم شده. در خصوص با اون مبلغی که به شکل بلاعوض در اختیار اونها قرار دادن، این هم به شکل شفاف ای کاش و دقیق گزارش ها را مستند شهرستان به شهرستان بخش به بخش و چقدر پرداختی داشتن.
خب مگه اینا در اطلاعاتش در اختیار شما نیستش؟
عرض می کنم الان خدمت شما، من دقیق خوب نقطه را اشاره فرمودید. برای همین منظور من به از وزیر کشور خواستم که گزارش دقیق مربوط به این اقدامات را در اختیار من قرار بدن. وزیر محترم کشور آخرین نامه‌ای که همین دو هفته پیش برای من فرستادن که این نامه را ارسال میکنن به استانداری استان خوزستان که گزارش جامع سید را بهشون بدن. تا الانی که با شما صحبت میکنم متاسفانه استانداری ما نسبت به این قضیه جواب نداده. هفته گذشته مجدد نسبت به این موضوع تذکر دادن. و موضوع سوم و مهمتر از اون اگر اجازه بدین، در ارتباط با بحث‌های عمومی مثل جاده، مثل پل، مثل نمیدونم مراکز بهداشت، تأسیسات آبرسانی که آسیب دیده و این گونه موارد.
بله.
وقت هست من اینو باز بکنم؟
متاسفانه نه، وقتمون تموم شده. انشاءالله در یه فرصت مناسبتر باز به صورت جزئی خیلی خواهش. حرف میشه راجع به این مناطق زد. خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. ساری آقای قادری، حالا البته هر استانی میتونه مشکلات مربوط به خودش رو داشته باشه و قابل تعمیم نیستش مسائلش نسبت به هم دیگه، اما حال به حال مواردی که آقای ساری اشاره کردن تو حوزه استان شما واقعا همینطوری این مشکلات وجود داره یا نداره؟ و خیلی کوتاه هم خواهش میکنم راجع به کارگاه‌های تولیدی و کسب و کار و کمک‌ها و حمایت‌هایی که تونستین در حوزه رونق اونها داشته باشید برامون توضیح بدید، خیلی کوتاه و بعد رفع زحمت بکنیم.
بله، تو بخش مسکن کشاورزی عمومی مشکل خاص آنچنانی نداریم، ولی تو اون چیزی که هست تو بخش صنعت هم و صنایع وابستهش که اشاره کردم شرک صنعتی اقلا بیشترین خسارتی دیدن، چون تو این بخش خب وابسته به این است که افراد اونجا بیکار شدن تعدادی و چند ماهی حالا تعدادی از بیمه بیکاری بهره‌مند شدن، ولی غالبا همون افرادی که تو شهر آقلا مسکنشون زراعتشون خسارت دیده همین هم شاغل بودن شاید توی برخی از این صنایع که بعد باز بیکاری مضاعف شده مشکل داشتن. برای این بخش الان دولت چیزی که مشخص کرده 105 میلیارد تومان تسهیلات کمبره برای صنایع دیده که ما هنوز حدود 7 تا واحد صنعتی ما نتونسته مجدد با راه اندازی بشه که حالا یکی دو تاشون شاید به یه نوعی مشکلات قبلی هم داشتن، ولی الان
7 تا از چند تا نتونسته؟ 7 تا از چند تا؟
حدود 14 تاش واقعا مشکل داشتن که قبلش البته بیشتر بودن، ولی خب ما اما اول همت کردن راه اندازی شد، ولی بوده 14 تاش مونده بود که این 14 تا در واقع 7 تاش رندیزی شد، ولی 7 دیگه ش الان هنوز مشکل دارن و نیاز داره که دولت توی این بخش حمایت کنه. حالا چه بخش تسهیلاتی که بعد بهشون پرداخت بشه، چه وام هایی که داشتن و الان ندارن سررسید دارن. بانک ها دیگه حداقل توی این قسمت ما هماهنگ کردیم، ولی چون تا بخشنامه بانک مرکزی رو نداشته باشن اینا نمیتونه اقدام کنن. هم تو بحث تمدید تسهیلاتشون همین که استمحال کنن، یعنی موضوع استمحال این تسهیلات رو.
خب نداشتن چنین بخشنامه‌ای تا بعد
بخشنامه ما در دولت برامون نداده.
ما در خصوص مثلا عقب افتادن قسط ها و اینها خیلی زیاد خبر شنیدیم، حالا اینکه اجرا شده باشه یا نه نمیدونم.
برای همین بخش میگم مشکل ما همین است که هنوز اون بخشنامه دست ما نرسیده که ما دوستان ما بخواد برای این بخش اقدام بشه.
عجب. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای قادری، از شما خداحافظتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا
خب آقای علی ساری دبیر مجمع نمایندگان استان خوزستان و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همراهمون بودن و همینطور آقای سید رضا قادری سفرصدر کل مدیریت بحران استانداری استان گلستان و در خصوص وضعیت سیلزدگان و ساماندهی امور اونها باشون صحبت کردن. بحث آزمایش‌های موشکی امروز کره شمالی و گسترش سایه بی‌ثباتی در شرق آسیا موضوع مورد بحث بعدی ما هست با آقای دکتر محمد علی بصری دانشور علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان. می‌خوام در موردش صحبت بکنیم. آقای بصری سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشین. آقای دکتر بصری، به هر حال موضوع کره شمالی و توانش به عنوان یک قدرت هسته‌ای که داره از موضوعات مهم امنیتی جهان هست. همین الان هم مذاکرات ترامپ با مقامات کره شمالی وجود داره؟
ببینید، بعد از مذاکرات مستقیمی که بین آقای ترامپ و رهبر کره شمالی یکی دو مورد انجام شد و تنش‌های رو به گسترش بین دو کشور را کاهش داد، ولی قولهایی که آقای ترامپ داده بود در بحث همکاری برای کاهش تحریم ها هیچ کدام عملیاتی نشد و گرچه یه مدتی تنش رو کاهش داد و دو رهبر هم برای هم تمجیدات و ستایش هایی رو مطرح می کردن، ولی در عمل خواسته های حد میان مذاکرات برای کره شمالی عملیاتی نشد و باعث شد که الان باز کره شمالی به دلیل عدم انجام تعهدات از طرف آمریکایی ها توقف آزمایشات موشکی و احتمالاً هسته‌ای رو رها کنه و اثر گرفته بشه، کمون که آزمایش موشکی اخیر رو کره شمالی انجام داد.
بله، یعنی نگرانی از بدعهدی آمریکا نسبت به تعهداتش، نگرانی کره شمالی هست از اینکه داره اقدام به آزمایش موشکی میکنه. اگر بخوام به نقش کشورهای در واقع بازیگر در این تحولات نگاهی بندازیم، مثلا میتونیم کره جنوبی رو مثال بزنیم. چه تکلیفی داره کره جنوبی؟ اصلا به دنبال واقعا تنیسودایی با کره شمالی هست یا خیر همسو با آمریکا اهداف آمریکا رو دنبال میکنه؟
ببینید، بحران کره شمالی که از جنگ جهانی دوم و خصوصا دوره جنگ سرد ریشه گرفت و این کشور رو به دو قسمت بین دو بلوک تقسیم کرد، گرچه امروز بلوک شرق به رهبری شوروی نیست، ولی جبهه بندی گذشته بین دو کره همچنان هست. یعنی کره جنوبی تصمیم گیر و مستقل در برخورد با بحران کره شمالی نیست، به نوعی با آمریکا و حتی کشورهای متحد آمریکا، فرانسه و انگلیس و تا حدودی ژاپن، اینها باید هماهنگی لازم بشه که یک قدم در حل بحران کره جنوبی بتونه حرکت کنه. متقابلا کره شمالی هم همین وضعیت رو نسبت به چین و روسیه داره، یعنی بحران دو کره، خصوصا بحران موشکی و اتمی، یک بحران دو بلوک گذشته هست که همچنان بازیگری اصلی در دست قدرت‌های پشت صحنه این دو کره هست و معمولا به همین دلیل هم حل نشده و عمدتا بحران واسطه‌ای هست، نمایندگی هست برای چانه‌زنی بین دو قدرت و یا حل و فصل و امتیازگیری و امتیاز دادن در بحران‌های کوچکتر یا مسائل اختلافی دیگری که دو قدرت در مناطق دیگر دارند.
بله، یعنی بازیگران اصلی پشت این تحولات رو شما خود آمریکا میدونید، روسیه و چین.
بله، دقیقاً یک همچین حالتی و تنش‌هایی که در هر برهه‌ای بین این قدرت‌ها میشه تنش کره شمالی رو باز افزایش میده. بله، برای چانه‌زنی و وقتی تنش‌ها بین اونها کاهش پیدا میکنه کره شمالی هم بحرانش ولو مذاکره‌ای شده به صورت موقت کاهش پیدا میکنه.
بله، ما الان میدونیم که آمریکا بالاخره دنبال چه هدفی هست و کره جنوبی هم همونطور که اشاره کردید یه جورایی مجبور هست که تبعیت بکنه از سیاست‌های آمریکا یا در مواردی حتی چین و روسیه. اما خود روسیه و چین اینجا چه نقش‌هایی رو بازی می‌کنن؟ اصلاً موضعشون چی هست؟ به صراحت مشخص کردن موضعشون نسبت به کره شمالی؟
در ظاهر چین و روسیه در رابطه با کره شمالی نقش واسط دلسوز و نصیحتگر رو از خودشون نشون میدن، ولی واقعیت اینه که تصمیم گیر اصلی هستن. همین مسئله رو در ارتباط با کره جنوبی آمریکایی ها و یا ژاپنی ها نشون میدن، ولی تصمیم گیر اصلی هم همونها هستن. الان وقتی ما جنگ تجاری بین چین و آمریکا رو میبینیم، تشدید بحران در خلیج چین رو، بحران تایوان که بحث چین واحد یا دو چین که همچنان بین آمریکا و چین ادامه داره و اخیراً تشدید بحران در هنگ کنگ، اینا در واقع بحرانایی است که بین آمریکا و چین و به صورت غیر مستقیم و روسیه مطرح هست که در واقع برگه کره شمالی، بازیگری اون با بحث اتم و موشکای استراتژیک، اینا وسیله ایش برای فشار بر آمریکا که در این بحران ها در واقع امتیاز به چین و روسیه بدن و یا بحران رو بیشتر تشدید نکنن. از طرف دیگر روسیه در بحث اوکراین الان یک بحران مشترکی با غرب، خصوصا اتحادیه اروپا داره، در سوریه داره، در قفقاز، بعضا در گرجستان اوتوسیای شمالی و جنوبی داره.
بله،
اینا مجموعی است که به هم وصل هست و به صورت پازل در واقع قدرت ها در بحران دو کره ازش استفاده میکنن. بله، کما اینکه در بحث بحران هسته‌ای ما هم با یه درجه ضعیف‌تری مسئله بازیگری درش خودش رو نشون میده.
همینطور. خیلی متشکرم جناب آقای بصیری، خدا نگهدارتون باشه.
خدا باشه، خدا باشه.
خب، بحث آزمایش‌های موشکی کره شمالی موضوع بود که در خصوص با آقای دکتر محمدعلی بصیری صحبت کردم، دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان. ممنون از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. ساعت 12:28 دقیقه است. اجازه بدید که نگاهی به خبرها بندازیم. یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به فروپاشی ائتلاف عربستان گفت که امروز طرف یمنی ابزارالات جدیدی رو در معادلات جنگ وارد و خسارات حیاتی اساسی به سعودی‌ها وارد آورده و در حقیقت عربستان آچمز شده. مهدی شکیبایی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با بیان اینکه جنگ یمن فاقد تفسیری منطقی است، اصرار داشت ائتلاف سعودی شامل 12 کشور با توانمندی تجهیزاتی اقتصادی و دیپلماتیک در کنار آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها قرار دارد. در مقابل گروهی از جوانان مؤمن انقلابی یمن را شاهد هستیم که طی آخرین برآورد مراکز غربی تنها حدود 100,000 رزمند هستند. محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران گفت وقتی در کشور ما انقلاب می شود و مردم می گویند استقلال، یعنی اینکه نمی خواهیم به هیچ قدرت خارجی متکی باشیم. محمد صادق کوشکی در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بیان کرد ایرانی که با حکومتی